به یاد دوست، همه چیز در حال تغییر است. شدن را تجربه می کند. کودک به جوان و جوان به پیر، زندگی به مرگ و مرگ به زندگی باز می گردد. همه چیز در تداوم است. دگرگونی و تغییر پیوسته. پدیده ای در حال شدن. ایستایی هرگز. توقف زنهار. با عرض سلام خدمت شما دوستان بزرگوار، سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. میهمان و همینطور میزبان بزرگوار برنامه جناب آقای ابراهیم میساخ هم در استودیو حضور دارن. از حضور شما سپاسگزاری میکنم. حالتون خوب انشالله؟
شکرم، سپاسگزارم. به نام خدای عزیز و مهربون، خدایی که شایسته ستودن است، خدایا نمیدانم تو را برای چه شکر کنم. برای اینکه چشم دادی، زبان دادی، گوش دادی. نه، تو را باید برای برتر از اینها ستود. چه چیزی، چه نعمتی برتر از اینهاست که نام انسانیت من به اون دلیل انسان نهاده شد. گفتی نگو، نگفتم. گفتی نشنو، نشنیدم. نبین، ندیدم. گفتی نفهم. گفتم باید بمیرم تا نفهمم، چرا که حیات من انسان به فهمیدن است. جرم شهدای کربلا فهمیدن بود. آنان که نفهمیدند، پوچ و بی‌معنا در امان ماندند و همزمان سرداران شعور امان نامه ها پس می دادن. خدایا تو را سپاس می گویم که درک و فهم به من دادی و نام انسانیت مرا به این فهم مفتخر کردی. با سلام به مردم فهمیده، به مردم اندیشمندی که یاد می گیرن برای تغییر کردن و تغییر دادن، چرا که روزی که ما یاد نگیریم باطل ترین روز عمر ماست و روزی که مهر نورزیم زایع ترینش. در خدمت شما.
اجازه بدید منم سپاسگزاری بکنم در محضر شما دوستان و خدا رو شکر بکنم از اینکه این توفیق رو دارم که بتونم در این برنامه با شما تهیه کننده بزرگوار برنامه و باقی همکاران عزیزی که در اینجا حضور دارن همراه باشم، برای اینکه برای خود من که این جلسات به مثابه کلاس درس هست. جناب ابراهیم میساخ مهمان شما بودن حدود 3 سال، در مورد مقوله خانواده با شما صحبت کردند، از یک خانواده خوب گفتند، از خانواده هایی که خوب نیستن متاسفانه گفتند، از اینکه چطور میبایست خانواده رو به بهترین محمل عواطف، احساسات و آموزش به کودکان تبدیل کرد صحبت کردند. زمانی که من در خدمتشون بودم در رابطه با بچه ها گفتن، در رابطه با نوجوان ها و امروز هم انشاءالله میخواییم در رابطه با جوان ترها صحبت بکنیم. دوستان جوان، صمیمیت و ارتباط. جناب ابراهیم میساخ علاوه بر اینکه سخنگوی بسیار چیره دست و بزرگوار و موفقی هستند، تألیفات فراوانی هم دارن. یکی از این تألیفات که محبت کردن قرار شد که به من کادو بدن این کتاب رو انشاءالله بعد از برنامه، کتاب تحت عنوان ارتباط سبز. همونطور که گفتم امروز ما میخواییم راجع به ارتباط، جوانان و صمیمیت صحبت بکنیم و یکی از بخش‌های اساسی و اصلی ارتباطات، مقوله ارتباط بین دو جنس، دختر و پسر، یکی از سوال برانگیزترین مباحثی که بسیاری از دوستان راجع به اون سوالات فراوانی دارن. یکی از بخش‌های کتاب رو من انتخاب کردم در رابطه با مبحث امروز که با اجازه شما خدمت دوستان عنوان می‌کنم. آیا والدین باید موضوعاتی از قبیل مسائل جنسی، اعتیاد و مسائل شبیه به این رو برای فرزندان خودشون به طور کامل توضیح بدند یا نه؟ اگر پاسخ مثبته، چطور و در چه زمانی؟ اینجا جناب میساخ راجع به شناخت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در جامعه توضیح دادن و در رابطه با انسان‌هایی که به هیچ عنوان
بدی رو تجربه نکردند و نمیشناسند. کسی که بدیها رو به اون میشناسه آلوده نمیشه و در نتیجه به بلوغ اجتماعی میرسه. چنین کسی هم چون گل گلستان باد و طوفان رو دیده و مانند گل گلخانه ضعیف و شکننده نیست. این بخشی از کتاب ارتباط سبز بود از جناب ابراهیم میساق. اگر خاطرتون باشه ما در مورد کودکان صحبت کردیم، در مورد خصایصی مثل اعتماد، ابتکار، خودباوری و شایستگی، و بعد هم رسیدیم به مقطعی که دوستان میباید دنبال هویت خودشون بگردن. بخش هویت‌یابی که از 12 تا 18 سالگی رو شامل میشه و امروز هم مطابق وعده‌ای که داده بودیم به دوستان از مبحث جوانی یاد خواهیم کرد از 18 سالگی به بعد. چون به دوستان توضیح دادیم که امروز میخوایم راجع به ارتباط صحبت بکنیم و صمیمیت، بذارید یه مقدار راجع به صمیمیت صحبت بکنیم. اصلا صمیمیت چه تعریفی داره؟ و اگر صلاح میدونید قبل از اینکه برسیم به این مقطع یک توضیح کوتاه بدیم و یک مروری داشته باشیم بر اون چیزی که قبلا راجع به صحبت کردیم تا مقطع جوانی.
بله بسیار خوب. مراحل رشد شخصیت رو میگفتم که در هر مرحله ما میتونیم رشد منفی داشته باشیم، رشد مثبت، این علاوه ارزشی، رشد غلط، رشد درست. مثلا در اون مرحله اول تولد اعتماد در مقابل بی‌اعتمادی بود. کودکی که بهش توجه نشه، به موقع بهش شیر ندن، آب و غذا نخوره و بهش ریستگی نشه، اون بدبین میشه به شرایط بیرون و اون حس بی‌اعتمادی شکل میگیره. در مرحله بعد مرحله خودمختاری بود، تجربه محیط بود، شرایط بود که ما نگاه بکنیم کودک اجازه میدیم که دستکاری کنه شرایط رو و بگیره پرتاب بکنه و تجربه کنه همه چی رو، یا به شدت او رو محدود میکنیم، بکن نکنها بمبارونش کرده. تو اون مرحله گفتیم اگر اجازه تجربه سالم و تجربه محیط رو بهش بدیم، این روحیه خودمختاری، اراده، خودپیروی، خودباوری شکل میگیره. در مقابل اگه این کارو نکنیم، شک، تردید، هر چی میخواد دست بزنه میترسه، نکنه مامان دعواش کنه، بابا دعواش کنه، نکنه اتفاقی بیفته. این اولش بی‌اعتمادی بود، بعد شک و تردید بود، رشد کرده که تو 1 تا 3 سالگی بود توی مرحله شک و تردید. اون پایه‌های غلط غلط میسازه، پایه‌های درست درست خواهد ساخت. مرحله بعدی بود که مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه بود. وقتی دستکاری کرد شرایط و همه چی رو بررسی کرد و احساس کرد که میتونه مالکیت داشته باشه، میتونه کنترل کنه، میتونه دستکاری کنه، تغییر بده، این خودباوری که من میتونم تغییر کنن، تغییر دهنده باشم، عاملی مؤثر باشم. ولی اون یکی‌ها که رشد منفی داشتن چون اجازه نمیدادن دست بزنن به شرایط والدینی، کنترل میکردن، احساس گناه به وجود دست میزنه ولی میترسه اگه مامانم بفهمه چی، اگه بابام بفهمه چی، میخواد شرایط تغییر بده، همش که نکنه اشتباه کردم. اون احساس گناه تو این داره سلول سلول تو مغز این داره این احساس گناه تولید میشه و این احساس گناه پایه‌ای غلط داره. در حالی که اون ابتکار که دستکاری که از شرایط حس ابتکار خلاقیت درش شکل میگیره و در مقابل افرادی که رشد منفی داشتن احساس کنه. مرحله بعدی مرحله دبستان بود، اون 3 تا 5 سالگی بود. تو مرحله دبستان مرحله کارایی، شایستگی و خودباوری، اعتماد به نفس و دوست داشتن. در مقابل تو دبستان اونهایی که همین مرحله غلط رفتن، بی‌اعتمادی، شک و تردید، احساس گناه، میرسن اینجا به حقارت، خود کمبینی، چون خودشون رو باور ندارن، تایید نشدن، اینا همش تکلیف شدن، همش طرد شدن. اینه که تو دبستان میبینی بچه پخمه است، گوشه گیره، قدرت نگفتن نداره، میترسه و شایستگیهاش رو اصلا نمیتونه ابراز کنه، قدرت ارزندم نداره، سوال میتونه جواب بده و باریکلا بگیره و 20 بگیره ولی دستش بالا نمیبره. چرا؟ چون همیشه این تکذیب شده، همیشه طرد شده، همیشه سرزنش شده، احساس گناه تو وجود این نهادینه شده. مرحله چهارم توی مرحله دبستان که اون احساس حقارت و خودکمبینی به خاطر رشد غلط رسیده، در مقابلش رشد سالم احساس شایستگی. مرحله بعد که مرحله همون 12 جوانی بود که مطرح کردیم، اون پایه‌های درست، اعتماد، خودمختاری و تجربه محیط، ابتکار، احساس کارای شایستگی، اینجا میرسوندش به هویت، که من کسی هستم، تعریفم اینه، این مهارت ها رو دارم، این توانایی ها رو دارم، خودم هم قبول دارم، این مثبت ها و شایستگی های منه، احترام به خودم قائلم و به کسانی هم که مثل من هستن و بیشتر از من احترام قائلم. اینجا میرسه مرحله هویت، یعنی شأن و شخصیت هویت داره. اما اونایی که مرحله قبل درست نرفتند و خراب تربیت شدن، که چهار مرحله اول رو والدین میسازن، مرحله بعد دیگه فقط والدین نیستن، جامعه است و خود، در مرحله چهارم به بعد که مرحله هویت بود در مقابل بی هویتی، گفتم ابهام نقش که بزرگترین علامت ابهام نقشا که تون چهار مرحله اول غلط پیش رفتن، هویت ندارن، بزرگترین ویژگیشون عدم تعهده، که به هیچ چیزی متعهد نیست الا لذت طلبی و خودخواهی. و اینا کودکانی هستن که حالا هیکلشون بزرگ شده، گنده شدن، بزرگ نشدن و خطرساز برای خانواده و جامعه خواهند بود. مرحله ابهام نقش در مقابل هویت، وحدت هویت، شخصیت که 12 تا 18 سالگی که تحقیقات نشون داد تا 24 سالگی رخ میده، تقریبا تا پایان سن دانشگاه هویت رو میگیره. الان به مرحله بعد از این هویت رسیدیم، یعنی تو اینجا اون مثالی است که میگن بگو با کیستی تا بگویم کیستی، تو این نظریه دقیقا برعکسه، بگو کیستی تا بگویم با کیستی. خیلی خانواده‌ها میگن چرا فرزند ما تو هر جمعی میره بدترین دوستان رو انتخاب میکنه؟ آخه چرا تو هر جمعی میره خلافترین کسان رو انتخاب میکنه؟ چرا؟ خب این سوال خیلی رایجیه، بسیار میپرسن از من. ببینید، هر کسی همتای خیش انتخاب میکنه. اگه من شدم شخصیت بنجل، بنجل پسند میشم. اگه کمتر شدم، کمتر پسندم. یه تحقیق من شاید دوبار اینجا عرض کردم، جالب بود که سه گروه رو دقیقا در سه سطح اعتماد به نفس، دو گروه رو در سه سطح اعتماد به نفس اومدن با هم عجین کردن، همراه کردن. اینا هم دیگر نمیشناختن، دو گروه. گروه اول اعتماد به نفس بالا، دوم متوسط، سوم پایین. گروه اول بود. گروه دوم همین. حالا اینا رها کردن تو یک سفر، تو جمعی برن با هم دیگه باشن، مدتی اینا با هم باشن. بعد از مدتی بود، یک ماه که گذشت، دیدن که کی با کی رفت، کی جذب کی شد. دیدن اون اعتماد به نفس بالاها رفتن سراغ بالاها، خود به خود با اونا صمیمی شدن. پایینا پایین، متوسطا سراغ متوسط رفتن. دقیقا چرا؟ همون نکته است که وقتی من احساس شأن و ارزش کنم، وقتی من فرزندم رو به هویت دادم، پرداختمش، شأن و شخصیت بهش دادم، قیمت بهش دادم، نیازی نیست بگم با کی نگرد، با کی بگرد. خودش میدونه اون در شأنش نیست، خودش میدونه که اون در کلاس این نیست، همتای اون نیست، انتخاب نمیکنه.
حالا یک سوال غیر متعارف با اجازه شما، مثل مقوله ازدواج میمونه، گاهی ما شنیدیم که افراد میان اشخاص رو انتخاب میکنن که به نوعی کاملا متضاد و متفاوت با اونها هستن، به جهت کمبودهایی که در وجود خودشون هست یا احتمالاً به هر حال آرزومندی هایی که خودشون نمیتونن پاسخ بدن بهش. آیا ممکنه در رابطه با قضیه دوستیابی هم چنین چیزی مصداق پیدا کنه؟
بله حتما همینطوره. ببینید، اگر ما دوست رو عنوان درمان انتخاب کنیم، همسر رو عنوان درمان انتخاب بکنیم، این دوستی کوتاه مدته، درمانشون میذاریمش کنار. تو نیست بعضی میگه بیاد مثلا پسرش مشکل داره، میگه بزن بگیره درست میشه. اون خانم که قرصی کپسول درمانی نیستش که، یا بالعکس اگه شوهر کنه مثلا خوب میشه، این کپسول درمانی نیستش که. ازدواج برای دو کلمه، آرامش، کماله، این رابطه افزایشی پیدا کنن، نه برای درمان صرفا، که خیلی انگیزه پست و کمیست. این که هویت ما یافتیم، این هویت میشه پایه صمیمیت تو این دوران. پس اگر جوانی صمیمیت‌های فاسد، غلط، منحرف و ضد ارزشی پیدا می‌کنه، این صمیمیت‌ها یا غلط هستن که می‌کشنش به انحراف و بزهکاری، یا اصلا نیستن، یعنی صمیمیت پیدا نمی‌کنه، منزوی میشه، یا هست مسئله می‌کنه یا غلط مسئله رو حل می‌کنه، هر دو تاش به انحرافه. چرا حالا این صمیمیت‌های غلط و ضد ارزشی رو انتخاب می‌کنه؟ برای اینکه هویت نداره. این جذب هر جاذبه برتری میشه. کشتی شکستگان را هر موج ناخدایی است. وقتی این سکانی نداره، وقتی این طرحی تو زندگی نداره، وقتی ارزش از درزش نمیدونه چیه، وقتی هویتی نداره، با کی باشم؟ با هر که خوش بگذره. اینا میشن خواهی نشبی رو سو همرنگ جماعت شو، چون هویتی ندارن و اینا فقط نقشن. چه نقش زیاد بازی میکنن؟ چیا زیاد نقاب میزنن؟
دائم نقاب‌های خیلی متفاوت رو با هم میگه اینجا اینجوریه اونجا اونجوریه، ما نفهمیم تو کی هستی. قطعاً پر نقاب‌ها بی شخصیتن، قطعاً آدمی که چرا میگیم فلان کس خودشه، اتفاقا خود بودن اینقدر ارزش داره، یا آنچه هستی بنما یا آنچه مینمایی باش، به قول سعدی که کیا خودشون رو نشون نمیدن، خودی ندارن یا خودی زشت و نازیبا دارن، پس باید نقاب بزنن، باید آرایش کنه، آراسته کنه، خیلی شدید افراط در آراستگی در نقاب زدن. میمونتی زشتره بازیش بیشتره، چون احساس زشتی بکنه بازیای بیشتری میخواد بکنه.
خب اینجا که شما فهمیدید این دوستان جوان ما حاصل اون چیزی هستن که بزرگترها ازشون ساختن، یعنی طی تمام مراحلی که طی کردن در واقع حالا دشواری اینه که بزرگترها در واقع گله دارن از خودشون، از چیزی که خودشون ساختن، یعنی این حاصل اون نوع رفتاری است که خودشون در زمانی که بچه به دنبال هویت یابی خودش بوده بهش دادن. حالا در واقع این مقطع سخت رو خود بزرگترها هم وامونده که باهاش باید چه بکنن.
ببینی این بحث رو من میگم دعوا رو نندازه تو خونه ها، به این معنی که فرد بچه هم بگن که پدر مادر شما مقصر هستیم، من نمیخوام دنبال یقه نیستیم. گفتم آدم های ضعیف و ذلیل همیشه دنبال یقه میگردن برای اشتباهات خودشون. اینقدر باید غریب بود که بیاید همه منو بدبخ کنیم؟ ببینم میتونید؟ ما باید خودمون رو بنویسیم. کسی که شرایط مینویستش آدم ذلیل و ضعیفیست. ما باید شرایط رو بنویسیم.
که شما دارید به خود دوستان جوان هم
بله. من میخوام میگم اینجا اینقدر یقه نگیریم. پدر مادر اون که بلد بودن دیگه این بود دیگه، اونا که استادان بزرگ تعلیم و تربیت نبودن،
بهترین خودشون
اینقدر بلد بودن. حالا مگه والدین ما اشتباه نداشتن؟ مثلا منی که روانشناس هستم والدینم اشتباه نداشتن؟ ولی اونا رو پذیرفتن، اونا در حد توانشون زحمت کشیدن، اونا عمد و قصد نداشتن که این خطا رو در حق من روا دارند. بنابراین اینقدر دنبال یقه نباشیم، دنبال مقصر نگیریم، با هم دعوا رو نندازیم، ببینیم از کجا ضربه خوردیم جبران کنیم. اینو برای این دارم میگم.
کی میتونه جبران بکنه؟
خودمون
و افراد و همراهانش.
بله بله، همه کمک، بیا یار هم باشیم نه بار هم، که خار وجود هم نباشیم، کمک کنیم هم دیگر رو. حالا تو اینجا که والدین اینو ساختن، اشتباهی کردن و مرار غلط اومدن رسیدیم به اینجا، این جوان الان هویت نداره. میگم تعریف کن خودت رو، کیستی؟ میگه من نمیدونم. ببینی اون هویتی که نیست فقط میشه شکل نه فکر، فقط شکل. شکلم هر روز عوض میشه، امروز ما همون شکلی کنم، فردا اون شکلی کنم، این لباس میخوام، نه این لباس خوب نیست، اون لباس میخوام، هی لباس عوض میکنه. واقعا نمیدونه که هویت توی جوان به لباس نیست، گرچه لباس تأثیر گذاره. فساد و ظاهر من فساد الباطن، به قول امام صادق، که ظاهر مهمه، اما سیرت برتر بعد صورت برتر. اگه صورت برتر بود بدون سیرت، این همون میشه درویی، نقاب زدن، کلاهبرداری، فریب دادن. بنابراین اول سیرت و صورت، هر دو با هم. بعضی هم از این برافتادن، فکر میکنن اگر سیرت خوب داشته باشی، معنوی باشی، خدایی باشی، باید روی گم بدی. نه خیلی اینطوری نیست. اولیاء خدا اهل بیت تمام زیباترین لباس ها رو داشتن و خوش لباس ترین های زمانشون بودن، در عین اینکه اینها خیلی مجلل و گران قیمت پوش نبودن، ولی بسیار زیبا می پوشیدن. پیامبر خدا بسیار در صورت سیرت زیبا عمل میکرد. خب هر دو باید زیبا باشه، اما فقط صورت میشه درویی، پوچی. حالا اون جوانی که سیرت پر نکرده، نبسته، هویتی نساخته براش، دیگه چیزی نداره جز سیرت، با صورت که باید هل شکل و لباس عوض بکنه، هی هر روز تغییر. بعد میبینی کمود لباس رو میبینی چقدر لباس، چقدر کف، هر روز بازم ناراضیه، بازم ناراضیه. واقعا جز سخن ویران ناید از هر خاطر ویران، به حکمت چون امارت شد دلت نیکو سخن گشتی. باید حکمت ببندیم به دلمون که وقتی حرف میزنیم گویی این واژه ها واژه های آسمانی است، این واژه ها واژه هاییست که حسیات من است نه حفظیات من. اون وقت وقتی اینطوری بگیم هویت پیدا میکنیم، دیگران با همه وجود ما رو میپذیرن.
جناب میثاق، یه کتابی داشتم میخوندم فوق‌العاده بود در رابطه با صحبت شما، الان به خاطرم اومد، در رابطه با هویت‌یابی بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ترها آمده بود، یه مقایسه رو ارائه داده بود بر حسب آمار. نوع سوالاتی که متخصصان عنوان کرده بودن در رابطه با کودکان، ازشون پرسیدن شما کی هستید، کودک مطابق با همین تعریفی که شما فرمودید خودشو توضیح داده بود، مثلا من فلانی هستم، 7 سالمه، رنگ آبی دوست دارم، بستنی رو خیلی دوست دارم، دلم میخواد دوستان مثل خودم مثلا عاشق دریا باشن، یا یکی دیگه گفته بود من جنگل رو دوست دارم، اسمم اینه، این غذا رو دوست ندارم. بعد اومده بود راجب نوجوانها و جوانترها همین سؤال رو مطرح کرده بود و بعد رسته بود به این که چقدر نوجوانها و جوانترها ابعاد متفاوتی رو برای توصیف شخصیت خودشون به کار میبرن و در نظر دارن. جوانتر در رابطه با اجتماع اومده بود خودش رو به اصطلاح توصیف کرده بود شخصیتش رو، من در رابطه با اجتماع چنین وظیفه‌ای دارم، چنین دوستانی رو انتخاب میکنم، در رابطه با بزرگترهام چنین خطاهایی رو کردم، دلم میخواست که بزرگترها در رابطه با من به این شکل عمل بکنن. در واقع به نوعی چیزی که شما فرمودید الان این ذهنیت رو به من داد که گاهی اوقات شاید جوانان و نوجوانها به اون میزانی که باید روش نکردن، چون بسیاری از توصیفات شما من رو به یاد جوانانی انداخت که دارن به شیوه کودکانه زندگی میکنن. یعنی در واقع اگر ازشون بخواید که خودشون رو و وضعیتشون رو توصیف بکنن و توضیح بدن، شاید المانها و کدهایی که استفاده میکنن خیلی خامتر و ناپخته تر از اون چیزی هست که باید مد نظرشون باشه.
مثلا بگیم هویتی که ما میگیم هویت یعنی چی؟ یعنی چی باشن هویت پیدا کردن؟ به چی رسیده باشن باید هویت پیدا کرده باشن؟ من جلسه قبل که نمونده نوجوان صحبت میکردم عرض کردم تو قسمت هویت یافته، ببین استعدادهای خودش رو باید پیدا کنه، که من نقاش دوست دارم بشم، میخوام ریاضیدان بشم، میخوام فوتبالیست بشم، میخوام ورزشکار، میخوام نمیدونم هنرمند، چی میخوام باشم، کی میخوام باشم، مشخص بکنه استعداد خودش رو. علامت استعداد رو هم جلسه قبل گفتم
درسته.
که تو استعداد پیشرفت فوق عادی داره با تلاش عادی، با تلاش عادی ولی یک رشد خیلی چشمگیر خواهد داشت. این استعدادش که پیدا کرد این یک قسمت از هویتش مشخص شده. قسمت دوم سلیقه‌هاش رو بدونه چی بعدش میاد، چی خوشش میاد، و روابط، کدوم روابط باعث رشد منه، روابط رابطه‌های افزایشی رو انتخاب بکنه نه فرسایشی. آیا با این ارتباط من افزون شدم یا کمتر شدم؟
که در واقع ارتباط بعد از این مقوله، یعنی وقتی خودش رو شناخت حالا میدونه که نیاز داره با چه افرادی.
اما اگه خودش رو نشناسه با هر کی باشه مشکلی میشه.
دقیقاً.
چون بی هویت پر میشه. اینکه تبادل دو فرهنگ رخ میده وقتی تبادل فرهنگ ما با فرهنگ غرب رخ بده، کی میبازه؟ اون فرهنگی که ضعیف‌تره میبازه و خالی میشه.
و نمیتونه خودشو درست ارائه بکنه.
بله. بنابراین یک گله بر خود ماست که ما ضعیفیم که فرهنگ پوچ و بی ارزش رو میپذیریم، چون ما خالی هستیم. اگه ما پر باشیم که ما رنگ میگیریم، که ما تاثیرگذار هم خواهیم بود. قوی تاثیرگذار است، ضعیف تاثیرپذیر. هر چقدر قوی تر باشیم ما تاثیر خواهیم گذاشت. هویت یعنی شناخت استعدادها، رشته تحصیلی ما انتخاب بکنم، روابطم و برنامه آینده و طرح زندگی مشخص باشه که من در آینده میخوام چیکار کنم. این چه وقت رخ میده؟ اینها وقتی که از نوجوانی به بعد تحقیقات شده یه فاصله رخ میده بین جوانها و نوجوانی شروع میشه. این فاصله خصوصا دوران جوانی فاصله خیلی بیشتر میشه و والدین انقدر این رعایت، این ایجاد فاصله و این شروع فاصله ارزشمند و مقدسه. چرا؟ و اغلب والدین با این مقاومت میکنن.
بله.
مبارزه میکنن.
بله.
میگن فاصله دور شدی از ما، کمرنگ شدی، دیگه ما رو دوست نداری، میترسن. این اون والدینی هستن که خودشون احساس عدم اعتماد به نفس مشکلشونه، دقیقا متکی چسبیدن به بچهشون،
یا احتمالا شاید فکر کنم
نمیتونن فاصله وجود
بیادن دیگه. بله. نمیتونن اونجور که باید فرزندشون رو تحت کنترل خودشون بگیرن. داشته
باشن. حالا این فاصله ای که رخ میده از سن جوانی به بعد که باید رخ بده، اگر مدیریت بشه میدهد استقلال. فاصله با مدیریت میدهد استقلال، بدون مدیریت میدهد انحراف و بیبند و باری. ما باید این فاصله رو مدیریت کنیم، بذاریم فاصله رخ بده. با دوستانش بیشتر لذت میره تو پدر مادر عزیز که خیلی هم عزیزی، دوستت هم داره، شما جفتتون رو دوست داره، جونش هم برای شما میده، ولی با دوستش بیشتر لذت میره. پدر مادر دلخور میشن که یعنی با اونا بری بیشتر خوش میگذره. با من آره، با اونا بری بیشتر خوش میگذره، چون تو سن نوجوانی مقبولیت ارزشمندتر است براش تا محبوبیت. شما 1000 تا دوستش داری، اون دوستش 2 تا دوست داره، ولی دوستش بیشتر قبولش داره، جذب اون میشه. جوان جذب کسی میشه که نزد او مقبول تر است، نه محبوب تر. بعد این مقبولیت، محبوبیت آره، بعد مقبولیت که حالا قبولم داری، محبوبیت ارزش داره. والدین خیلی دوستش دارن و پیش والدین بسیار محبوبه، ولی قبولش ندارن، ایراد میگیرن، انتقاد میکنن. این میگه ببین محبتت مال خودت، کسی که اون دیگه منو آقا صدا میکنه، من خانوم صدا میکنه، ایرادامو نمیگیره، اشکالامو، اون جذابتر این ارتباطاتو. بنابراین فاصله رخ میده، ما باید مدیریت فاصله کنیم. مدیریت فاصله نظارت در راه دوره، آموزش نظارت در راه دور و شناخت وضعیت و جبهش، کجا میره کجا میره در راه دور، نه چسبیده به او حرکت کنیم. نظارت یعنی گفت و شنود با هم، گپ زدن، نه مؤاخذه، نه پرسجوهای بازجویانه که دور بشه و تا باز اومدیم شروع کردی سوالاتو. بعد این رابطهش حضور شیرین داشته باشیم که با هم گپ بزنیم، من میدونم پسرم تو کدوم باقی، میدونم تو دلت چه خبره، با هم اینقدر حرف زدیم و گفت و شنود امنیت بخش داشته باشیم تا این مقبولیت رخ بده، تا این فاصله حفظ بشه. اگه گفت و شنود ما امنیت بخش نباشه، اگه حرف بزنیم یه اشتباهش لو داد، پرونده ساختیم دائم تو سرش کوبیدیم، این فاصله خیلی زیاد میشه، دستمون در میره. چرا به تو بگم هر بار که با تو صحبت کردم یه پرونده علیه من ساخته شد، برای چی با تو صحبت کنم؟ مگم متاسفانه من اعتقاد دارم اکثریت والدین امروز جووناشونو درک نمیکنن، برای اینکه فاصله یا نمیذارن رخ بده یا رها میکنن، و وقتی رها میکنن خودشون استرابشون هم بیشتره، هی منتظر بحران هم منتظر فاجعه خواهم بود. خب ما در این فاصله که رخ داد، جوانا حالا بخوان به استقلال برسن، این جوانی که به استقلال رسید هویت رو پیدا کرد، قدرت نگفتن داره. کی قدرت نگفتن داره؟ اونی که هویت داره، میدونه این موافقه نیستم من، اما اونی که هویت نداشت میترسه نبگه، برای همینه که زود گولش میزنن دوستانش. یک تحقیقی رو من میدیدم که جوانا جذب چه جوانایی میشن، جذب چه دوستانی میشن. یه جوانی رها بکنی واقعا دوست داره پیش کدوم دوست باشه، جذب کی میشه. دیدم این عوامل بسیار در جذب کردن جوانا مؤثره. تو پسرها خصوصا اول قدرت جسمانی، یکی خیلی بدن ورزشی داره، هیکل ورزشی داره، امروز هم که مد شده و این حالت چی بله. فیتنس میگن و نمیدونم
بادی بیلدر بدنسازی،
خدا کنه که این مرام بشه نه مد، چون مد از مد میفته و بعد تموم میشه، برای فقط خوشگلی نباشه، مرام ما باشه ورزش باشه، نماز ما باشه ورزش، و خدا رو شکر کاش اینطور چیزا مد بشه. و جذب هیکل‌های ورزشی، قدرت بدنی، جوان ها جذب اینا میشن. و دیگه دختر این تو این قسمت پسرها هستن، تو دخترها بله هیکل و ظاهر بسیار مهم، جذب اونا میشن. دیگه عامل دیگه زیبایی است، جوان ها جذب کسی میشن که زیباتره، چهره جذابتر و زیباتر داره. بعد خوشتیپیس، نوع لباس ها، تیپ و ظاهر بسیار در جذب نوجوان تأثیر داره. پس بنابراین مبلغین جامعه، مربیهای جامعه در هر مرکز آموزشی، مرکز تربیتی، نهاد تربیتی باید خوشتیپترین آدم های جامعه باشن. نمیتونم من با لباس های خیلی عجیب غریبی که مال حدود مثلا 60 سال پیشه، من گاه تاریخ عقب افتادم، حالا اومدم نصیحت های منطقی حق طلبانه میگم، گوش نمیکنه. اول خود را در دل جا کن، بعد سخنت را. جوان به شدت تحت تاثیر ظاهر است، عیبی هم نداره، اشکال نداره. بنابراین مربی های جامعه باید خوش لباس ترین ها، خوش تیپ ترین ها، خوش صورت ترین ها باشن که تأثیر بگذارن. حتی حکمت میگن امر به معروف هم همینه، امر از موضع بالا به پایینه، هیچ وقتی کمتر نمیتونه برتر امر کنه. من اگه سواد ندارم نمیتونم به یه استاد دانشگاهی برتر بیام نصیحت و موعظه کنم، یه برتر باید به اون بگه، از موضع بالا به پایین همیشه باشه، کمترها نمیتونن. خب بنابراین وقتی جوان گفتم عوامل جاذبه تیپ بود، ظاهر بود، قدرت بدنی بود، و بعد عامل دیگه زیبایی، و بعد موقعیت. جوان ها جذب موقعیت میشن. موقعیت یعنی که این فرد ناراحت نشه، اینا رو ممکنه بینه ضد ارزش، نه عیبی نداره، یه کسی که مثلا میبینه این فرد موقعیت خوبی داره، یا مثلا اینجا پستش اینه، مثلا تو مدرسه مسئول فلانه،
جایگاه اجتماعی قابل قبولی داره،
خیلی مطرح جایگاهشون، جوان جذب اونا میشه. یکی از دیگه از چیزایی که خیلی جوانا جذب میشن شهرته، خیلی یعنی جذب یه آدمی میشن که مشهوره. شما دیدید که مثلا یک فرد مشهور، یه هنرپیشه، بیشتر هنرپیشا شهرت پیدا میکنن با فیلم، خب شهرت هنرپیشا جذاب، من احساس کردم خود جذابش میشه که بیشتر بشه تا شهرت یه آدمی که در من علمی باشه، برش کلا همینطور بیشتر جذاب‌تر برای جوونا. خب این مثلا فلان کس دیده، میاد با آب و تاب تعریف میکنه، نمیدونه امروز کیو دیدم، کیو دیدی؟ فلان کس که اون فیلمو بازی کرده، کجا داشت اونجا رد میشد. همه هم تازه میگن جدی میگی؟ باورشون نمیشه اونو دیده رد شده. اینقدر مطرح جاذبه داره شهرت. در حالی که من معتقدم جاذبه ویترینه ها، جاذبه ویترین رد میشه، تموم میشه، افول میکنه. اگه منو تلویزیون مطرح کرده باشه، اگه منو مثلا یه فیلم مطرح کرده باشه، وقتی برخورد اجتماعی داشته باشم یکی جذب من شد شدید، بعد دو ماه سه ماه ارتباط من جاذبه میره، میگه من همینم که. اینا جاذبه ویترین ماندگار نیست. کسی که به خاطر جاذبه ویترین ازدواج میکنه، جاذبه موقعیت رو ما میگیم جاذبه ویترین، جاذبه شخصیت، جاذبه پایداری. جوان‌ها به شدت جاذبه موقعیت میشن، جاذبه ویترین میشن. اصلا اونقدر تحت تاثیر ویترین قرار میگیرن، یه لباس رو از فلان ویترین بهتر میخرن با گرونترین قیمت، در حالی همین توی ویترین دیگه هست. ولی سنین بالا کمتر جذب ویترین میشن. ماهیت طرف رو جدای از اون نمایی که دادن، اون ویترینی که داره ارائه میده، اینو میشناسن. بنابراین جذب شخصیت اون میشن، اونو تحلیل میکنن. خب این
اجازه میدین اینجا برای که دوستان هم یک فرصتی پیدا بکنن، تأمل بکنن، هم دوستان جوانترمون، هم دوستانی که یه مقدار در سنین بالاتر هستن، تصاویر رو آماده داریم و بعد انشاءالله میایم میپردازیم به این که اصلا به طور کلی چون راجب صفات سلبی صحبت کردیم، راجب این که در مقابل ارتباط چه چیزی وجود داره
بره.
و یک ارتباط موفق رو چه مسائلی تضمین میکنه و تأمین میکنه و قضیه رو که قرار بود راجبش صحبت بکنیم، ارتباط بین دو جنس مخالف. آیا ممکنه ما دشواری هایی که دوچارش هستیم رو یه بخشش رو ناشی از این بدونیم که از طبیعت خودمونی مقدار دور افتادیم؟
قطعا همینطوری، قطعا. قبل اینکه حالا من این ادامه توضیحم رو عرض کنم، اگه به من بگی که چقدر فرصت تو پایان برنامه است، من بحثم رو
به روی چشم بکنم. چون ما در واقع در طی 25 دقیقه میخواییم راجع به ارتباط موفق صحبت بکنیم، راجع به طبیعت صحبت بکنیم و راجع به ارتباط بین دو جنس مخالف.
خب در مورد طبیعت اشاره کردین، یه خورده معترضه میشه، متفاوت باقی است، ولی من میگم ربطش میدم. ببینید ما به این دلیل خراب شدیم که از طبیعت دور افتادیم،
یعنی در واقع به نوعی به مبحث ارتباط برمیگرده. آیا اگر ما ارتباطمون با طبیعت به میزان کافی و لازم بود، آیا انسان سالمتری نبودیم؟
بله. ببین من یه تحقیقی رو می‌دیدم که پلیس یکی از کشورها بود، من خوب زنم نیست که کدوم کشور بود، پلیسش یک ماه از کارش منفک می‌شد، جدا می‌شد، می‌رفت فقط پرورش گل، یعنی شغلش می‌شد گل‌آرایی و گل‌پروری، گلای سخت پرورش رو، به خاطر اینکه اون فضای گل نرمی به اونا بده، یه وقت خشونت بر این حاکم نشه و تعدیل کنه. و رنگ ها رو ما تأثیر دارن، اشکال رو ما تأثیر دارن. اصلا معماری اسلامی چیه؟ بگیم گنبد، کرنشه، همش در و دیوار کرنش داشته. ببین کرنش کل هستی به نقطه بیبود خدا، گلستها دو دست نیازن به درگاه بی نیاز، انگار سرزمین التماس، سرزمین از جا کندن و تا عرش رفتنه. اشکال انحنا هر چقدر بیشترش باشن، نرمی رو، انعطاف رو،
معماری ماهل،
رنگ ها رو ما تأثیر دارن، آب رو ما تأثیر داره. مثلا فلسفه سبز سیدی چیه که چرا قدیس ها رنگ سبز رو به عنوان رنگ مقدس و اهل بیت انتخاب میکنن؟ چون آرامش بخش ترین رنگ، بعد رنگ به انسان روی هیپوتالاموس تأثیر میذاره، رو دو دقیقه تا نیم ساعت ببینید چه تأثیر میذاره، دو دقیقه اثرش میذاره.
کتاب شما که عنوانش ارتباط سبز هست،
اصلا برای اینکه آرامش میده بشی، وقتی ذهن ما برخورد میکنه، نگاه ما برخورد میکنه با این رنگ، تو دو دقیقه آثارش رو میبینیم. به همین دلیل جراحای دنیا رنگ سبز میپوشن، حالا اگه رنگ قرمز میپوشن چه احساسی دست میداد، چه فرق
خدا میدونه. بله
بنابراین این رنگ ما نیاز داریم علاوه بر روانشناسی روزی نیم ساعت نگاه کنیم، به چشممون بخوره، حالا مقوای نور یه چیزی این رنگ به چشم بخوره، تنش ها رو میگیره، باعث کاهش فشار خون، اونایی که فشار خون دارن، اونایی که سود از کوره در میرن، این رنگ این تنش ها رو از مغزشون میگیره.
همین جایه پیام برگشت به طبیعت بره. اصلی رو
مثلا نارنجی ضد افسردگیه، رنگ نارنجی کسایی که افسرده هستن خیلی خوبه چشمشون به نارنجی بخوره. روانشناسی رنگ ها ما داریم و طبیعت پر از این رنگ هاست. وقتی توی جایگاه قرار گرفتیم که اونجا بشه سرزمین رنگ های خسته و کم رنگ و سیاه، خاکستری، سفید، خود به خود افسرده ایم. ما باید پر کنیم. خیلی دکور اینجا جالبه، من خوشم میاد اینکه رنگ های متنوع داره، که این رنگ ها چقدر با آدم حرف میزنن، یعنی جشن رنگ هاست. و این اثر خوبی داره. آیا خونمون جشن رنگ هاست؟
آیا کوچه‌مون
جشن رنگ هاست؟
بله.
ما باید این کارو بکنیم، جشن رنگ ها رو بندازیم. واقعا طبیعت این جشن رنگ ها رو همینطور به ما داده.
طبیعت داده جناب میثاق، ولی ما خودمون توی بافت اجتماعمون، دوستان اگر دقت بکنن که حتما دارن این دقت رو، معمول اوقات نمیدونم چرا رنگ های مطلوب رنگ هایی که مقدار محافظه کارانه تر انتخاب شده.
اینو باید یه تحول عظیمی درش داده بشه که من ادامه بحثمو بگم.
بله،
در مورد
ارتباط.
بله،
شما در مورد ارتباط فرمودید. من در واقع چون دیدم شما صفات سلبی تمام مواردی رو که ما بهش اشاره کردیم اشاره داشتید، اون نقطه مقابل یک ارتباط درست داشتن آیا انزوا خواهد بود؟
بله، در مقابل صمیمیت انزواست یا صمیمیت‌های غلط. که اینجا یه سوالی رو که باز خیلی مطرح میشه، مثلا شما صمیمیت گفتی یه ارتباط خوب درست
درسته.
چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
چون ببینید یه جورایی مثل حفظ تعادل مشکله. مثلا بعضیا رو میگن دوست بازن، رفیق بازن.
بله.
تعداد زیادی دوست دارن. آیا این میتونه درست باشه برای یک انسان سالم داشتن ارتباط‌های متعدد و با افراد متعدد توی زمینه‌های متفاوت؟ بله. احتمالاً آیا دوستیابی میباید بکنه یک انسان موفق، یا اینکه نه میباید دوستان ما از یک گروه خاصی انتخاب بشن؟ بله، در واقع برمیگرده به همین سوال بسیار جالبی که خودتون مطرح کردید، یک ارتباط موفق چه ویژگی‌هایی داره و چه ویژگی‌هایی نداره؟
ببینید این که صمیمیت رو یک مرحله از رشد شخصیت مطرح کرده اریکسون، چجور میشه صمیمیت یک ویژگی، یک احساس، یک هیجان یا یک مرحله از رشد شخصیت؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه، ما وقتی صمیمیت تحقق پیدا نکنه، صمیمیت سالم، عقل اجتماعی ما گسترش پیدا نمیکنه. وقتی عقل اجتماعی گسترش پیدا نکرد، اونایی که دوستیای محدود باندی دارن، فقط با گروهای همسان خودشون، هم شکل خودشون صمیمی هستن و با غیر همسان کات، کاملا قطع. و اصلا هرگز اندک زمانی هم نمیخوان با اون ارتباط داشته باشن. اینا عقلشون کوچولو میمونه، کوچیک میمونه. اینا دوستیای باندی دارن، پاتوق دارن، یک گروه خاصن، غیر خودشونو ترد میکنن، نفت میکنن، فقط خودشون.
اینو میخوان. مثلا من دم در تو با جمعترها میگن ما جمعای خانوادگی خودمونو داریم دیگه، همین کفایت میکنه دیگه، پسر خالت هست، دخترموت هست، همینا کفایت میکنه.
خب روش نمیکنه عقل اجتماعیشون. ببینید من میگم روابط باید متنوع باشه، صمیمیت ها باید صمیمیت های گزینشی باشه. با این با اینا صمیمی نشو، با اینا صمیمی باش، ولی روابط با هر تیپ آدمی ارتباط داشته باش. البته الا سه دسته ای که من سخن حضرت علی خیلی از این من استفاده کردم، به دردم خورد تو دوران جوانی، خیلی به دردم خورد. میگه با سه تیپ آدم ارتباط نداشته باش که این صمیمیت فاسد نشه، که این صمیمیت خراب نشه. یک، میگه آدم احمق. علامت احمق دو تاست. اگه کسی این دو تا علامت داشت ازش پرهیز کن، زندگی تو با آتیش میکشه. یک، بزرگ اشتباه، اشتباهی بسیار بزرگ میکنه. اشتباهی بسیار بزرگ یعنی چی؟ یعنی جبران ناپذیر، یعنی زندگی سوز. مثل چی؟ مثلا میگه بذاری یه تجربه از اعتیاد داشته باشیم ببینیم، چرا یه دونه که تو معتاد نمیشی. تمام اونایی هم که معتاد شدن همشون گفتن اولش من که معتاد نیستم. آدم چه با قدم در راهی بگذاره که تهش میدونه چیه؟ اتومان و بنبست و تخت گاز نریم. بعد اشتباهات زندگی سوز میکنه، این علامتش. اشتباهات غیر قابل جبران. دو، تکرار در اشتباه. آدم نادون احمق همون اشتباهی که قبلا کرده دقیقا همون اشتباه رو تکرار میکنه، یه بار، دو بار، سه بار. این ادامه داره، از این پرهیز کن، زندگی تو با آتیش میکشه. دومین دست آدم ها که از اینو باید پرهیز کنن جوونا، حضرت علی میفرماد الماجن الفاجر، میگه یک پرروی بدکار، بدکاره بی حیا، یعنی که کار خلافشو چنان با آب و تاب میگه، میگه با خیلی آب و تاب میگه که جیب فلانی رو زدیم، فلان خلافو کردیم، فلان کارو انجام دادیم. تمام اینا هم گناه، هم خلاف اجتماعی، هم بزهکاریست، ولی با جرأت میگه. و این افتخارش، گروه های بزهکارو که من تحقیقشو میدیدم، یکی از ویژگی های گروه های بزهکار، خلاف های جامعه، سابقه خلافه. مثلا میگه تو چند تا رو با چاقو زدی؟ من اینقدر زدم. تو چند بار زندان افتادی؟ من اینقدر افتادم. و این ارزشو براش
آره.
وقتی میخوان ارزش نشون بدن، لباسشو در میاره ببین چند تا جای چاقو هست. بیشتر خوردن، آها این بس که میتونه رهبر باند ما باشه. بنابراین اون ضد ارزش ها برای این گروه هایی که مثلا پر روی بدکار میگم یا بدکار پر روی که حضرت علی میفرماد، اینها کسانی هستن که باید به شدت ازشون پرهیز کنید. چرا؟ چون اینا با آب و تاب چنان جلوه میدن، جذب میکنن. یه جوانی که خیلی هویتش هنوز تحکیم نشده، تثبیت نشده. سومین گروه هم یه آدم کذاب دروغگو. آدم دروغگو به کی میگن؟ به کسی که نقل و نبات مثل نقل و نبات دروغ میگه. یعنی راحت علامتش چیه؟ آدمای پرقسم و پروعده دروغگو هستن. پروعده ها دروغگو هستن. پرقسم ها دروغگو هستن. عین یوسف یاد بگیریم که وقتی تهمت بهش میخوره تو قرآن هست، خیلی جالب بود پاسخ حضرت یوسف، میگه که اون تهمت زدن، میگن تو چنین کردی، نه والله، نه بالله، نه تالله، میگه هیه را بدت میان نفسی، این خطا کرد، این از من درخواست بد کرد، نه قسم میخوره نه چیزی. اتفاقا دروغگوها زیاد قسم میخورن، پر قسم ها دروغگو هستن، خوب نیست اینقدر قسم بخوریم سر هر چیزی. علامت های دروغگو، دروغگو کسی است که بدون حاجت دروغ میگه، از اینا هم پرهیز کنید. این سر است. ممکنه بگم من خودم شخصا معیاری داشتم که به فرزندانم بگم، برای من بچه‌ها همیشه میگفتم با این غیر از اینها با این سر است آدم ارتباط نداشته باشین. یک آدم منحرف و بزهکار که همون پروی بدکارن که منحرف هستن اینا، و اگر بری گرفتار میشی، چون اونا به شدت تلاش میکنن تو رو جذب خود کنن. دوم با آدم بدنام هم ارتباط نداشته باش، حتی بیگناه باشه، اگه ارتباط اجتماعی داشتی اون بدنامیش به تو هم سرایت خواهد کرد. سوم هم غیر از بدنام و اینا، با آدم مؤثر منفی، یعنی کسی که روزو تأثیر منفی میذاره. تو مؤدب بودی، از وقتی با اون دوست شدی حرفای رکیک میزنی. تو مثلا آدم منظمی بودی، از وقتی با اون دوست شدی چلخته شدی. تو درس میخونی، از وقتی با اون دوست شدی درس افت کرده. و این ارتباط فرسایشیست نه افزایشی. سریعاً ارتباط های فرسایشی رو باید قطع کرد.
خب این فشار گروه های اجتماعی جوان ها و نوجوان ها که گاهن بعضی هاشون حتی تشکیلاتی دارن و گروه هایی دارن، این رو چطور میبایست تأثیرش رو کم کرد بر جوان ترها؟ آیا همین توضیحات میتونه کافی باشه؟ یا احتمالاً باید اجازه داد که بچه ها برن، چون میدونید گاهی اوقات خانمان سوزه نوع تجربه که بچه‌ها در این گروه ها دارن.
ببینید اگر ما بتونیم جوان هایی تربیت کرده باشیم انقدر قدرتمند و بفرستیم تو این گروه ها، گروه ها رو بسازن و شایسته کنن که عالیه. اما اگه نمیتونیم نباید بفرستیم اونجا، باید هست بشن گروه ها. من در میدانی باید قدم بگذارم که قدرت ایستادن داشته باشم. وقتی قدرت ایستادن تو این میدان ندارم، بیخود کردم رفتم تو اون میدان، باید برگردم. پس نگاه کنیم به توانایی اونها، ترد نکنیم. پیامبر خدا تو چه گروه هایی رفت، تو چه جمعیت هایی رفت، از اون امت مسلم اسلام ساخت. امت اسلام قبل اون که نبود، که تو همون گروه هایی که دختر زنده به گور میکردن و خلاف ها براشون ارزش بود. این یعنی تأثیر گذاری. فرزندانی با هویت که تأثیر گذار باشن اگه تربیت کرده باشین، ترسی نداشته باشین که تو کدوم گروه باشه، اصلا مسئله نیست. البته اینم بگم جامعه ما عمدتاً بر نفی و نهی کردن تمرکز داره. نکن، نبین، نرو، اینطوری نمیشه. ما باید لا اله الا الله داره در مقابل هر نه کدام جایگزین رو گذاشتیم. این کارو نکن، چیکار داشت بکن؟
چون در بسیاری مواقع من فکر میکنم که جوانترها در واقع میخوان حس کنجکاوی خودشون رو هم ارضا بکنن. لزوما همیشه جذابیت وجود نداره. جذابیت پنهانی در نادانسته ها وجود داره که من خیلی اوقات دیدم که با جوانترها صحبت میکنیم میگن میخوایم ببینیم چه خبره. یعنی همیشه میخوان در یک فضای کنترل شده قدم برندارن، فکر کنن که ریسک پذیری وجود این گروه ها احتمالاً ضامن داشتن لحظات بهتر، هیجان بیشتر.
ببینید تجربه هرز اسمشو من میذارم، کنجکاوی هرز اسمشو میذارم. هر کنجکاوی که بی سو و بی هدف باشه که ارزش نداره، که خیلی زیاد ما نمیدونیم، لزوم هم نداره بدونیم، مضر هستن بدونیم، چرا آدم اونا رو بدونه؟ بنابراین چیکار کنیم؟ جوانی که اینقدر مشتاق دانستن و کنجکاوی هرز هم هست و تجربه هایی که خیلی با ریسک، چون قدرت ریسک جوان خیلی بالاست، چیکار باید بکنیم که این تجربه پذیریش هدایت شده باشه؟ ببینید جوان ها نصیحت بعدش حالشون با هم میخوره. پدر مادر که میشنن بشین فرزندم، تو باید سعی کنی که درس بخونی، با آدم های بد نگردی. میگه بابا اینا رو من بلدم. چقدر میگی؟ مشکل جوان ها ندانستن نیست، خیلی اینجا رو میدونن. بس گرایش هاست، بس نخواستن. اینایی که میگی میدونم، نمیخوام اینا رو انجام بدم. چرا؟ ببینید تا قبل نوجوانی چگونگی عمل مطرحه برای کودک، چجوری این کار رو انجام بدم، چجوری نماز بخونم، چجوری مثلا برم مدرسه، همه چگونگی هاست. اما از سن نو تا اینجا همه میتونن جواب بدن، نیازی سواد و خیلی تفکر بالا هم نیست. از سن نوجوانی که والدین کم میارن چی مطرح میشه؟ چرایی عمل و چرایی احکام، چرایی دین، چرایی مدرسه رفتن. تو چرایی ما کم میاریم، نمیتونیم جواب بدیم. ببین آن کسی که چراهای زندگیش را بیابد با هر چگونگی خواهد ساخت. ما چقدر به او یاد بدیم چجوری مثلا وضو بگیر، چقدر فلسفه‌ش رو یاد دادیم، چقدر به او یاد دادیم چجوری نماز بخون، چقدر فلسفه نماز رو آموختیم که فلسفه رکوع چیست، فلسفه سجود چیست، چرا دو سجده، فلسفه سلام چیست، که چهار ستون سلامتی در وجود انسان چهار ارتباطه که تو اینجا ربطم داره به بحث ما. خدا در چهار سلام مطرح میکنه، چون اعداد رمزن، یک توحید، دو تکرار، چهار بنیان، هفت کسرت، چهل پختگی، در ادبیات رمزن، چهار رو انتخاب میکنه در سلام. چهار سلام یعنی بنیان سلامتی، چهار ارتباط. السلام علیک ایها النبی، نماینده خدا خدا. السلام علینا خود، عباد الله الصالحین، خوبان دیگران. السلام علیکم طبیعت، خدا خود، دیگران طبیعت. اینا چهار ستون سلامتی میشن که مطرح میکنه. ببینید فلسفه وقتی مطرح میشه آدم دوست داره که هر روز من آشتی هستم با خدا و خود و خوبان و طبیعت. کیه که تو این چهار آشتی احساس بدبختی کنه؟ کیه؟ برای همینه میخواد برگره به همه هستی نگاه کنه بعد نماز، که این نگاه تمام اطراف نگاه عاشقانه در پی کشف رازه که من رازی جدید ببینم. خب جوان از سن نوجوانی به بعد دنبال چرایی عمله. آیا جامعه ما ببین چرایی های او پاسخ داده؟
فقط به چرایی خودشون پاسخ دادن بزرگترها.
متاسفانه مشکل اینجا در همین مورد ارتباط دختر و پسر. واقعا واقعا فلسفه چقدر جا افتاد. من 12 تا انگیزه ارتباط دختر و پسر رو بررسی کردم تو این کتاب و راه حل رو هم گفتم چگونه است. ما فقط میگیم بعد نه این سراغ این کارو نکنید، چنین چنانه. خب چرا اون غلطه، کدوم درسته؟ وقتی تحلیل کردیم، بررسی کردیم و توضیح دادیم برای جوان، جا افتاد همون قانونی که من تکرار میکردم، اول تفهیم بعدن تحمیل. تفهیم نکنیم، تحمیل کنیم، دو نتیجه میده. یا گستاخی تو رومو میسته، نمیخوام، چقدر شما به من دستور میدین، خسته شدم، عصیان میکنم. یا فریبکاری، یا گستاخی یا فریبکاری. فریبکاری یعنی چی؟ یعنی این که به قول خود عامیانه جوانا رو زیرابی میره، کلک میزنه، دروغ میگه و نقش میشه، نمایش بازی میکنه. مثل اون جوانی که والدینش بودن این نماز شب میخونه، این چنینه چنانه، خیلی افراط کرده بودن، از پیغمبر مسلمان‌تر شده بودن مثلا. گفتیم افراط دارید میکنید، درجه و ظرفیت رو نگاه کنید. افراط کرده بودن، گفت این نمیدونم اینطوری مستحبات شما انجام میده، ولی نمیدونیم چرا ارتباط پیدا کرده، الان دوست با جنس مخالف ارتباط دارین، چیه با این فرق؟ با اون صحبت کردم، گفتم چی به فرهنگ تو نمیخوره با این دیدگاه اینا؟ گفت من اصلا خدا رو قبول ندارم. گفتم پس نماز شب چیه؟ گفت اگه اینا بدونن نماز نمیخونن، اینا که سر منو میبرن. پس بذار این شام فریبکاریه، دلمون خوش، اتفاقا اولی بهتره، گستاخیا مقابل میسادم، میدونم فکرش چیه، فریبکاری دلمون خوشه که نه به کام ماست. و بعد میبینیم او وقت پشت این نقاب چه افتضاحی به بار اومده.
آخه در بسیار موارد من دیدم بعضی ها این منطق رو دارن، این جای این دو چیز رو عوض میکنن، خود رو در وهله اول میگن بذارید ما تحمیل بکنیم مقوله رو، تفهیم پشتش خواهد اومد بعد از اینکه احتمالاً جوان با یه چیز مانوس شد یا عمل کرد، بعدش خودش متوجه میشه. ولی آیا امکان این وجود داره که این مسیری باشه برای آموختن یا خیر؟
ببینید کسی که تحمیل و پذیرفت بدون تفهیم، اون دیگه انسانی نیست، اون به اصطلاح بره‌ست، اون دیگه هر کی هر چی بگه گوش میکنه. تو بهش یاد دادی که باید اینی که من میگم انجام بده، قانع نشده بود، فردا میره پیش دوستش میگه این کارو انجام بده، این عادت کرده بدون اینکه قانع بشه اطاعت کنه. وقتی اطاعت، وقتی تقلید، وقتی پیروی کردن بدون تفکر باشه، خب این دیگه همه جا مهیا برای انحراف، مهیا برای سقوط، هر دوستیابی، هر شکل و هر کسی باشه خواهد بود. موقع ما اون تفکر رو یاد ندیم. جوان‌ها پر از چرا هستن، واقعا نهادهایی که با جوانا کار میکنن چقدر چراهای اونا رو جواب دادن. اینقدر به چگونگی عمل نباید پرداخت، به چرایی عمل باید پرداخت. حالا مثلا جوانی خلاف کرد، مثلا اعتیاد میخوام حل کنیم، چقدر با نیروی انتظامی میخوام بریم جلو اعتیاد رو بگیریم؟ واقعا میشه کاری کرد با گرفتن؟ میشه حل کرد؟ ببینین، باید تعلیم و تربیت با آموزش این چراها، با همین آموزش این مراحل رشد شخصیت، با آموزش هویت، دوستیابی، مهارت و پرورش مهارت‌ها که استاد شایستگی به جوان میده که کسی بشه برای خودش، اینقدر بالا ببریم که مواد مخدر جلو من بگذارن ولی من استفاده نکنم.
خب ما 4 دقیقه فرصت داریم، شما میخواین یه جمع‌بندی بکنید تمام مواردی که فکر میکنید احتمالاً ناگفته مانده در اصول مقوله ارتباط؟
حتما. ببینید مثلا تو رژیم گرفتن، من میخوام بگم بدی رو از ما نگیریم، ما رو باید از بدی بگیریم. یعنی یکی کسی که میخواد مثلا چاق نشه، شیرینی رو از اون نگیرید، اون حریص میشه دنبالش میره، او رو از شیرینی بگیرید. مخدر رو از من نگیرید، منی که میخوام معتاد باشم، من از مخدر بگیرید. این راه درست شد چجوری؟ پرورش و مهارت‌های جوان، مهمتر از همه رابطه سالم پدر مادر با جوان. اینقدر بکن نکن نگم بهش، گفت شنودی سالم در فضایی بدون تحمیل، قانع نشدن بازم صحبت میکنیم، نشدن از مشاور کمک بگیرن. پدر مادری که بمبارون کردن بچه‌هاشون از نصیحت، اون جوونا متنفرن از نصیحت، بدشون میاد، تحمل میکنن و کار خودشون رو خواهن کرد. بنابراین اگر این هویت شکل نگیره از طریق پرورش مهارت‌ها، شناخت استعدادها، افتادن تو مسیر موفقیت‌های ارزشمند، این هویت رو شکل میگیره. اگه اینطور نشه میشه سوال صمیمیت‌های فاسد یا انزوا در مقابل صمیمیت. انزوا چجوریه؟ انزوا گوشه‌گیری است و افراد منزوی گوشه‌گیر دو حالت دارن، یا اینکه درون گرا میشن، با کسی حرف نمیزنن، همش نفی میکنن، همش اینکه من نمیتونم، ذلیل و ضعیف بار میان و خودو در تنهایی تبعید کردن، بسیار درون گرا هستن،
ارتباط ندارن،
نه
یا محدود ارتباطشون،
اصلا ارتباطشون تا اونجایی که ممکنه ندارن و تحمل میکنن روابطو. اینا ذهنی قطب پیدا میکنن چون افکارشون در برخورد اندیشه‌ها نیست و جوامعی که اندیشه‌های متفاوت نمیذارن توش مطرح بشه و جوامعی که یا خانواده‌ای که اندیشه متفاوت نمیذارن توش مطرح بشه، قطب بار میان بچه‌ها، افراد متفکر نیستن، ذهنی یگانه دارن و اصلا خوب نیستن،
چون باور دارن باور خودشون بهترینه دیگه، نیاز ندارن تقابل تعاملی داشته،
ارزیابی نشده در حقیقت. عده دیگه از اینهایی که صمیمیت شکست خوردن، نرفتن سراغش، حالت تکذیب پیدا میکنن. منزوی ها پس دو جورن، منفعلش در اون گرا بی ارتباط، فعالش آدم های تکذیب کرد، این به درد، این که سواد نداره، این دروغگوه، اون شارلاتانه، این غلط، همه رو رد میکنن.
خب متعادل چیه جناب میساق؟ چند تا دوست میباید یک فرد سالم؟
متعادل اینه که ما طبق ارزش هامون که نماز ما یاد داد و علی عباد الله سالین سلام و ارتباط با خوبان، با ارزش ها، ارزش هایی که باز از پیامبر خدا میپرسن بهترین شما کیست؟ چند تا حدیث از خیلی جالبه میفرماد که بهترین شما کسیست که شما رو دعوت به خوبی ها میکنه. این ارزش واقعا سراغ اینها میرن، اینا بشن صمیمی ترین هاشون و با همه جور آدم ها هم در ارتباط باشن. چرا؟ من آدم رو قبول ندارم. باشه، در ارتباط باش تا اندیشه تو هم شکل بگیره و در تعارض این اندیشه هاست که تو پخته و ساخته میشه، برای میشه منزوی تکذیبگر، همه رو رد میکنه، هیچ کس هم قبول نداره، هر کس رو به دلیل رد میکنه، اینا هم بیمارن شخصا.
خب ما یک دقیقه فرصت داریم که شما جمله انتهایی رو بفرمایید اگر میشه جمع‌بندی کرد.
بله بسیار خوب. پس تا اینجا که پیش رفتیم، رسیدیم به مرحله رشد شخصیت صمیمیت، تمام سلامتی شخصیت ما به قول آدلر تون احساس جمعی است، شخصیت مفید اجتماعی که صمیمیت، کسی که دلش پر از، نگاه کنیم به خودمون، ببین دلمون پر از عشق یا تنفر، ببین بیشتر کسایی که بیشتر دوست داری یا متنفری، بیشتر ستایش میکنی یا انتقاد یا نفرت داریم. کسی که دلش عشق حاکمه بر نفرت، حالش خوبه و این باعث میشه که درون شور مثبت، انرژی مثبت، هر کی میبینتش میگه چقدر حال تو خوبه، و وقتی پر از نفرت شدیم فکرمون بو میده، نگاهمون بو میده، لحنمون بو میده، رفتارمون بو میده و میگیم چرا کسی منو دوست نداره، خبر نداریم، ز گل بوی خوش و از خار خسته.
ممنونم. فقط یه بخشی از کتاب شما فرصت هم نداریم، ولی مربوط به همین چیزی که فرمودید، عاشق همواره به معشوق میاندیشد و نسبت به او احساس مسئولیت میکند. یاد معشوق در لحظات زندگی عاشق جاری است. ارتباط نیز مانند هر چیز با ارزش به محافظت نیاز دارد. انشاءالله که همیشه خوب باشید و حال خوشی داشته باشید. تا برنامه بعد همراه با این آرزوی خوب، شما عزیزان رو همراه جناب میثاق به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا دیدار بعد، خدا نگهداره همه شما.